هشتگ خبر.
افزایش ارتباط با کشورهای جهان صادرات را بهبود می بخشد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بسته بودن مرزهای تجاری در ماه‌های نخست امسال گفت با افزایش ارتباط با جهان میزان افت صادرات کاهش یافته و سبب بهبود آن می شود. حمید زادبوم افزود با توجه به بسته بودن مرزها در دو ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات با افت شدیدی روبرو شد، اما در مهر ماه 99 این افت به میزان قابل توجهی جبران شد. به اضافه کرد با افزایش ارتباط با جهان و همسایگان میزان افت صادرات کمتر شد و از منفی 50% که در ماه اول و دوم سال اتفاق افتاد در هفت ماهه امسال به میزان 23% ارزشی و 17.5% وزنی نسبت به سال گذشته شاهد کاهش صادرات هستیم.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. عرض تبریک و تهنیت و شادباش همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو تا فرمان رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن احسان روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام. این روز رو به محضر آقای امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که ابواب رحمت الهی در این شب و این ایام بر همه ما باز بشه. مثل همیشه، همچون همیشه، به گل نرگس تبریک میگیم این میلاد با سر سعادت رو. هفته بسیج رو هم تبریک و تهنیت میگیم به همه بسیجیان عزیز، به همه دلاورمردان خدمت و خدمت مخلصانه. در برنامه امشب رهیافت مطابق معمول برخی شبها که موضوعات ما کمی متفاوت از موضوعات شبهای معمول هست و به موضوعات صرفا اقتصادی میپردازیم، امشب میخواییم به موضوعی بپردازیم که از منظر اقتصاد سیاسی موضوعی قابل تأمل هست. همونطور که حتما در رسانه ها دنبال کردید یا احیانا شنیدید، بین دو همسایه شمالی ما جنگی در گرفت که حدودا بین 45 تا 50 روز طول کشید، بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ، که منجر به آتش بس و نوشتن یک عهدنامه شد. میخوایم درباره به علت این جنگ صحبت بکنیم و آثار و تبعات اقتصادی که میتونه این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران و البته منطقه داشته باشه. در برنامه امشب رهیافت به این موضوع خواهیم پرداخت. خواهش میکنم همراه ما باشید تا پایان برنامه. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. جناب آقای دکتر حسین احمدی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، روی خط ارتباطیمون هستند تا درباره علت جنگ قره‌باغ با جمهوری آذربایجان با ارمنستان ازشون سوال کنیم علل شروع این جنگ چی بوده و نقش عوامل خارجی در این جنگ چی بوده. موضوع بسیار مفصلی سعی میکنیم در فرصت امشب رحیافت به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر احمدی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای راسخ و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، علل شروع جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان چی بوده؟ این در واقع میشه گفت علتی کهنه داره، مربوط به گذشته است، ریشه تاریخی داره یا نه یک دفعه ای همچین اتفاقی افتاد؟
من اگر اجازه بفرمایید که قبل از این که وارد این بحث بشیم به سوال شما رو مستقیما جواب بدم، دو تا نکته رو من خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
نظر به این که زبان فارسی از ارکان هویت ملی ما هستش، ما معظم رهبری هم بر اهمیت زبان فارسی تاکید دارن، اسناد بالادستی ما هم همینو میگه، مثل قانون اساسی.
بله.
من خواهش میکنم در نوشتن کلمه قره‌باغ،
بله،
الف رو جایگزین هی دو چشم بکنه.
یعنی قره‌باغ.
بله، الف رو جایگزین هی دو چشم بکنن و این شهر قره‌باغ رو محبت کنن. اونایی که تعلق خاطر به این مرز و بوم دارن شوشا تلفظ نفرماین.
بله.
و شوشی هستش و این ریشه در بحث منابع زبان به اصطلاح فارسی ما داره. قره‌باغ با هنوشتن عثمانی نویسی هستش.
بله.
شوشا هم ساخت و پرداخته کمونیستای دوره آذربایجان شورویه.
بله.
منبرم آقای راسخ همه حالا برای شما میفرستم.
بله، خواهش میکنم
که شما یه محبتی کنید. بالاخره چون رسانه ملی نقش مهم میداره در رواج افکار و نوشتار و امثال هم، اینو سال 87 من توی یه مقاله پیشینه شنوندگانی که صدای منو میشنون همه حالا میتونن سرچ بکنن، پیشینه اعلام جغرافیایی قره‌باغ و شوشی.
بله.
در منابع فارسی.
بله.
من گاهی اوقات این زیرنویس شبکه 6 رو میبینم واقعا غبطه میخورم آقای راسخ.
بله.
بعضی اوقات فارسی رو پاس نمیدارن.
درست.
من مثال دارم عرض میکنم، حالا نمیخوام مثلا مبسوطش کنم، می در کلمه دو تا حرف می، میم و یه.
بله.
در تمام کلمات باید جدا بشه، مثل می شود، می تواند، می باید.
بله.
آقای راسخ دوره سرهم هنر سرهم نوشتن سر اومده، من مشتعل عشق علیم چه کنم فلان که ما دیدین، باید ساده نویسی به سمت قشنگی کار.
آقای دکتر احمدی ممنونم آستم. چون ببینید میخوام موضوع جنگ رو بهش بپرزیم، آثار تبعات اقتصادیش بپرزیم. اگر واقعا بخوایم با این دقتی که جناب علی دارید با مقراض میتراشید به این حوزه بپرزیم، فکر کنم تو ساعت 10 شب برنامه تموم نشه.
خب حالا نشه. آره. بالاخره به اهداف ملی، بالاخره من اهداف ملی رو جستجو می‌کنم.
حالا به اب نداره، حالا به شبکه خبر بعدا خودتون تذکر بدید بهشون آقای دکتر. الان می‌خوام علت شروع این جنگ رو بدونیم که اصلا چرا این جنگ اتفاق افتاد. بفرمایید
آقای قاسم. من اگر شما بپرسم که عنوان مجری رحیاف بپرسم که قره‌باغ کجا هست؟
بله.
قره‌باغ چه فرقی با آرتساخ داره؟ شما میدونید؟
نه دیگه، قاعدتا برای همین دارم عرض میکنم، میگم ببینیم اصلا ریشه این جنگ بین دو کشور چی بوده، آثار و تبعات اقتصادیش برای جمهوری اسلامی چی هست، نقش عوامل ما اینا رو میخوایم بدونیم. بله، مهمه که فارسی رو پاس بدیم.
دو ایران محیط شناسی راجع به قره‌باغ و آرتساخ نیست.
بله.
قره‌باغ کجاست آقای راسخ؟ قره‌باغ دو تا تیکه است، قره‌باغ کوهستانی 4388 کیلومتر، قره‌باغ جلگی در جنوب مرزهای ایران.
درسته.
آرتساخی که تو ایران میگن مساوی قره‌باغی، مساوی قره‌باغ نیست، شامل قره‌باغ کوهستانی و قره‌باغ جلگه‌ای به اضافه نقاط اطرافشه که حدود 12000 کیلومتره.
بله.
ببینید جنگ آذربایجان و ارمنستان آقای راسخ،
بله،
ریشه مذهبی نداره، گرچه عده‌ای در این تب کوبیدن در داخل ایران که همانند اسلام و کفر است یا مسلمان و مسیحی هست، این چنین نیست.
بله.
یا قره‌باغ مساوی با قدس اشغالی هست و باید از دست نمیدونم ارمنی های کافر آزاد شود. فرمایش اخیر مقام معظم رهبری درباره جنگ چند تا نکته داشت که اگر دقت کنیم دست رد میزنه به این بحث اسلام و کفر. نقاط اشغالی باید به آذربایجان برگردد، از دیروز سیاست رسمی و اعلامی و اعمالی ما بوده. امنیت ارمنی های ساکن قره‌باغ فراهم شود، یعنی ارمنی ها از قبل بودن باید باشند و باکو باید از نفرت پراکنی درباره ارمنی ها دست بردارد، همانند اون چیزی که ارمنی ها تو داخل ایران در آسایش امنیت زندگی میکنن. پس قره‌باغ جنگ ارمنی جنگ مذهبی نیست، جنگ قومی هم نیست، یه جنگ سرزمینی هستش که ریشه در نفاقی هست که اینا در کنار هم خوب زندگی میکردن. نیشه ریشه در نفاقی هست که در دوران روسیه شوروی و همچنین از طرف عثمانی در کالبد اینها دمیده شده. نکته دیگری هم که حالا بعدن باید به اون اشاره بکنیم و من دارم این چهار تا نکته‌ای که ما معذر رهبری فرمودن اشاره میکنم، مرزهای بین المللی تغییر نکند، در حالی که مرزهای بین المللی داره تغییر میکنه. همه معطوف شدن این بحث رو به قره‌باغ، در حالی که اینجوری نیست. در شما در حال تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئوکونومیکی در این منطقه هستین. نکته بعدی هم ما بر اساس همین پیش بینی به نظر من خیلی بهتر خواهد بود. تروریستای تکفیری به مرزها نزدیک نشوند برخورد خواهد شد. یعنی تروریستا هستن، این همه انکاری که میکنن. پس جنگ جنگ مذهبی و قومی نیست، یک جنگ سرزمینیه.
بله.
که اینها ارمنی ها و آذری ها در گذشته در کنار هم به راحتی زندگی کردند. 40,000 تا ارمنی مسیحی با آذری شیعه در دوره شوروی ازدواج کردند، در حالی که 5,000 تا ارمنی با گرجی در دوران شوروی ازدواج کرده. این نشون میده که خیلی چیز نبود، اما بر طبل این کوبیدن. اما اون بحث از اتحالی، ببین دو کشوره آقای راسه
منه.
دو کشوره، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، فاقد مؤلفه های قدرتند. پس نمیتونن جنگی را شروع کنن، نمیتوانن جنگی را پایان بدن، فقط میدان بازی هستن برای قدرت های منطقی و فرامنطقی. حالا اینجا میپرسید که شروع کنندگان جنگ کی هستن؟ مشخصا چهار تا
منه.
سه کشور و یک رژیم. انگلیس مشخصا شرکت بی پی، ترکیه، روسیه و رژیم صهیونیستی. این چهار تا این جنگ رو با هدف همون چیزی که عرض کردم، تغییرات ژئوپلیتیکی و همینکه ژئواکونومی در منطقه در حال وقوع هست به ضرر ایران. حالا مشخصا یکی یکی اگر اجازه بفرمایید من بیام جلو. انگلیس هم مشخصا بی پی رو شد.
بفرمایید. بله،
ببینید صحنه‌گردان اصلی تحولات آذربایجان کشور انگلیس و شرکت بی پیه.
بله،
همونطور که در ارمنستان فرانسه است، در گرجستان آلمان و این دیده نمیشه.
بله.
38% اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز آذربایجان در اختیار این هاست.
بی پی یعنی در اختیار بریتیش پترولیوم؟
بله بله
بله.
آقای لورد بران هم چیز بوده، رئیسش بوده که اون زمانی که اینجا فعالیت میکرد. مهمترین مسئله برای شرکت انگلیسی کوریدور جنوبی انرژی به اروپا است.
درسته.
یک طرفش آذربایجانه، طرفش دیگرش اروپا.
بله.
چند تا خط لوله هم حتما شما شنیدید. یکی تراس آناتولیه، گاز رو میاد، یا همون تناب به اصطلاح، گاز رو میاد از میدان شاهدنیز دوی باکو از طریق گرجستان منتقل میکنه به بخش اروپایی ترکیه.
درسته.
ظرفیت فعلی اینم 4 میلیارد متر مکعب سالیانه است.
درست.
خط دوم ترانس آدریاتیکه یا تاف، طولش 878 کیلومتر، از شاه دنیز دوباره میاد، میره ترکیه، آلبانی، یونان، وارد ایتالیا میشه. قراره که 10 میلیارد متر مکعب گاز سالیانه ببره.
درست.
و خط بعدی گاز ناباکوه، گاز طبیعی آذربایجان از طریق گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان به اتریش منتقل میکنه.
آقای احمدی، این تنش رو در منطقه مزین دو کشور ایجاد کردن برای اینکه بتونن امنیت انتقال انرژی رو برای خودشون ایجاد بکنن، یعنی؟
ببینید این در واقع به ظاهر اینه که پایان تنش داره انجام میشه.
خب.
در دوره اول این بحث نبوده. در دوره اول 1988 ارمنی های ساکن قره‌باغ گفتن ما از فشار در جمهوری آذربایجان به سطوح اومدیم، ما اعلام استقلال میکنیم.
خب.
پارلمان جمهوری آذربایجان، چون قره‌باغ جزئی از آذربایجان بوده، پارلمان آذربایجان اومد، همون دوره آذربایجان شوروی اومد اینو صریحا رد کرد. قره‌باغی ها بعدن گفتن به همون دلیلی که آذربایجان در سال 91 مستقل شده،
بله،
یه قانون حقوقیه، ما میخواستیم در سال 1980 شوروی مستقل بشیم.
خب.
این درگیری ها به مدت 3 سال شروع شد.
درست.
و این درگیری ها به اینجا ختم شد. اون در اون دوره مبحث مطرح نبود، ولی حالا داره اتفاقاتی میفته. یکی از این اتفاقاتی که در شرکت بی پی به همراه چندین کشور دیگر و کارتل های نفتی و گازی اینا دارن انجام میدن، خط لوله داره کوتاه میشه. یعنی چی خط لوله کوتاه میشه؟ یعنی در گذشته از باکو میرفت تفلیس بالای ارمنستان، از اونجا دور میزد میرفت جیهان، حالا دارن مستقیما از جمهوری آذربایجان میبرن به جنوب ارمنستان، میبرن نخجوان و از نخجوان میبرن ترکیه. هم در از همه جهات این به صورت داره درش از در هزینه اقتصادی به شدت داره کم میشه. تو اون دوران که ناباکو رو اعلام کرد اروپا،
بله،
ایران هم درش بود، حتی مصر و عراق و کشورهای ترکمنستان اینا هم وارد کرده بودن. بعدن بالاخره اینا بحث تحریم که پیش اومد، ایران از این دور جا حذف کردن. یه اتفاقی آقای راسه،
بله،
همینجا آسیب شناسی هم بشه، یک اتفاقی افتاده بود که ترکمنستان که منابع عظیم نفتی در گازی داره، چون آذربایجان به تنهایی نمیتونست این کریدور جنوبی، گاز کریدور جنوبی رو تامین بکنه، از ترکمنستان و قزاقستان وارد این بازی کردن.
درست.
این مشکل، یک مشکلی وجود داشت و اون مشکل این بود که خط لوله‌ای که میخواست از بستر دریای کاسپیانسی یا خزر عبور بکنه چالش حقوقی و زیست محیطی داشت.
بله.
ما اومدیم در کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر که در 2 سال قبل در تهران برگزار شد، اومدیم اینو برطرف کردیم. یعنی چی؟ یعنی اجازه دادیم، امضا کردیم که این لوله از زیر بستر بگذره. به عبارتی تهی کردیم ظرفیت خودمون رو و دستان خودمون.
بله.
شما اگر شرکت در سال 2006 شرکت بی پی اومده، ما اون دوران گفتیم در بعضی از این جلسات که آقا شرکت بی پی در 2006 اومده در استانبول در کریدون جنوبی از طریق مرز ارمنستان رونمایی کرده، عکسش هم من امروزم تو این چیز برای شما فرستادم.
بله.
و آقایون به هیچ انگاشتن. اتفاق نامیمونی در حال وقوع هست که نقش این بحث انرژی در دست این شرکت بی پی هست. آقای رضا یک جمله بگم تو این قسمت، این بحث پایان بدم. ببینید، حذف ایران از معادلات انرژی توسط این مجموعی که در حال وقوع هست، به گمان من تا 2 سال دیگر یقینه.
یعنی ایران رو از معادلات انرژی حذف کنن؟
بله، از معادلات انرژی در شمال غرب حذف میکنن.
بله.
و من از دیدگاه خودم اطمینان دارم که ما 2 سال دیگه نمیتونم، البته اینو تو پایان مبحث خواهم گفت.
به جز این دیدگاه احمدی، آقای دماوندی، آقای دکتر دماوندی هم روی خط ارتباطیمون هستن، نظرشون هم در این باره بپرسیم. آقای دماوندی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب راسخ و جناب دکتر احمدی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر دماوندی. آقای احمدی اشاره به کریدورها کردن و اینکه به بریتیش پترولیوم، بی پی انگلیس چقدر اینجا داره نقش آفرینی میکنه تو این زمینه. و نکته آخری که به حذف ایران از معادلات انرژی در شمال غرب اشاره کردن، ممکنه بفهمید چه تبعات اقتصادی ممکنه این جنگ بین قره‌باغ و ارمنستان، جنگ بین آذربایجان و ارمنستان داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران؟ نگرانی ها از این که در مرزهای شمال غربی رژیم صهیونیستی مستقر بشه، این اونجا احاطه داشته باشن، و شیطنت هایی که ترکیه تو این زمینه کرده، اینا اظهار نظرهایی است که خیلی رسانه‌ای نشده و خیلی بهش پرداخته نشده. میخوام تبعات اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران رو ارزیابی بکنیم آقای دکتر دموادی، نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که ببینید اون توافقنامه سه جانبه‌ای که بین روسیه و جمهوری آذربایجان و ارمنستان منعقد شد، نه بند داره. بند آخرش اشاره میکنه به ایجاد دارانی که خاک جمهوری آذربایجان رو به نخجوان متصل خواهد کرد.
بله.
در مورد اینکه این دالان دقیقا در کدوم نقطه قرار هست ایجاد بشه هنوز مشخص نیست، اما در هر صورت در هر جایی که برگزار بشه بر ایجاد این دالان به معنی قطع ارتباط بین ایران و ارمنستان هست. اما این فقط تنها ضرر ایجاد این دالان نیست، ضررهای دیگه ای هم به دنبال خودش داره. شما به این مطلب توجه بفرمایید که جمهوری آذربایجان برای ارتباط با خاک نهجوان از طریق کوریدور ایران عبور میکرد و هیچ محدودیت و مشکلی نداشت، اما قرار این دالان در خاک کشور دشمن آذربایجان ارمنستان احداث بشه. پس دلایلی هست و برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده وجود داره که در حقیقت سختی و رنج ایجاد این دالان رو می‌خواهند تحمل بکنن. من از مضرات در حقیقت ایجاد این دالان فقط یه نکته می‌خوام عرض بکنم و اونو یه مقدار توضیح بیشتر بدم. دیگه دکتر احمدی هم اشاره کردن. با ایجاد این دالان که فقط یک راه عبور مرور زمینی قطعا نخواهد بود، در کنارش نقشه‌ای که الان داره منتشر میشه که هرچند بعضی هم مدعیان که این نقشه‌ها نقشه‌های دولتی نیست و حالا نهادهای غیر رسمی رسانه ها دارن منتشر میکنن، گذر قطار هم پیشبینی شده و همه اینها رو که بگذاریم کنار، بحث ایجاد خط لوله گاز هست از طریق باکو منتقل بشه به نقشه و نقشه به ترکیه و اروپا. من به این نکته اشاره میکنم. سال 2010 در حقیقت 10 سال پیش آذربایجان و ترکیه توافق کردن که یک خط لوله به طول 80 کیلومتر از شرق ترکیه به نخجوان با ظرفیت 2 میلیارد متر مکعب ایجاد بشه. اون بحث در اون زمان متوقف شد، مسکوت موند تا بهمن ماه سال گذشته. آقای علیف و اردوغان با هم دیگه صحبت کردن که این خط لوله تصریح بشه در حقیقت ایجادش. 4 برابر ظرفیت این خط لوله 4 برابر نیاز نخجوان بوده، این 2 میلیارد متر مکعب. اوایل امسال مناقشه برگزار شد، عملیات اجراییش آغاز شده، قرار تا سال آینده به پایان برسه و سال 2022 یعنی حدوداً یک سال نیم دیگه عملا مورد بهره برداری قرار بگیره. خب این خط لوله 80 کیلومتری به چه دلیلی قرار احداث بشه؟ نخجوان گازش رو از سمت جمهوری اسلامی ایران تامین می‌کرده.
بله.
اما وقتی الان به داستان نگاه می‌کنیم مشخص میشه که در حقیقت از قبل پیش‌بینی این روزها رو کردن.
درسته.
همین بحثی که آقای دکتر احمدی هم اشاره کردن، در حقیقت برشی که در جنوب ارمنستان ایجاد بشه، نخجوان به جنوب آذربایجان متصل بشه و این خط لوله از اینجا رد بشه.
بله.
اما ضررش برای ما چیست؟ شما توجه بکنید ما در حدود 20 سال پیش دهه 70 یک طرح جامعی رو وزارت نفت تهیه کرد و در اون قید شده تحت هر شرایطی 30% گاز تولیدی کشور باید صادر بشه.
بله.
خب ما 3 خط برای صادرات گاز داریم.
درسته.
و میتونیم داشته باشیم در حقیقت.
بله.
یک خط لوله آسیاییه که پاکستان و هند رو شامل میشه که عملا هیچ خبری ازش نیست.
منظورتون خط لوله صلحه؟ منظورتون خط لوله صلح بود که میخواستیم ایجاد بکنیم و نشد؟
بله بله.
بله.
خط دوم خط لوله اروپایی ماست که ترکیه و اروپاست.
بله.
و خط سوم هم ارمنستان.
درست.
حالا اگر این خط لوله باکو به نخجوان و ترکیه محقق بشه،
درسته،
که پیشبینی شده و میبینیم پله به پله داره اون برنامه‌ریزی‌ها داره صورت میگیره،
خب
عملا 2 خط موجود گاز معرده خارج خواهد شد.
آقای دکتر دامندی، علت این که ما با ترکیه تعامل گازی داشتیم امسال، یعنی در سال جدید تقریبا میشه گفت تعامل گازیمون به صفر نزدیک شده، همینه؟
ببینید
ما با ترکیه تمام گازی داشتیم دیگه.
بله.
یعنی گاز به ترکیه صادر میکردیم.
بله. ببین ما با ترکیه یک مشکل اساسی داریم. در مورد فروش و قیمت کشور ترکیه تالا دو بار نسبت به کاهش قیمت قرارداد اقدام کرده و 25% قیمت رو آورده پایین.
درسته.
اسفند ماه سال پیش دوباره درخواست کردم 22% دیگه کاهش پیدا بکنه که ایران موافقت نکرد، اما بعد از این عدم موافقت ایران ما مواجه شدیم با بحث انفجار لوله گاز در خاک ترکیه.
بله.
و عملا چند ماه خط از رده خارج شد.
درسته.
ترکیه نشون داده که عملا نیازش به گاز ایران رو داره به حداقل میرسونه.
بله.
و با ایجاد این خط لوله از جنوب آذربایجان به نخجوان عملا دیگه به گاز ما نیازی نخواهد داشت.
درسته.
از طرف دیگه اگر این خط لوله ایجاد بشه، ارمنستان هم دیگه به گاز ما احتیاجی نخواهد داشت.
درسته.
به دلیل اینکه لوله از خاک ارمنستان گذر میکنه، حق ترانزیت سهم ارمنستان بخشی خواهد بود.
درسته.
و مشاهده خواهیم کرد که عملا ما چیزی دیگه به نام صادرات گاز در آینده نزدیک نخواهیم داشت. اینو فراموش نکنید، ما عرض کردم خدمتتون 30% تحت هر شرایط پیش بینی شده.
درسته.
واقعیت قضیه این هستش که ما الان شاید نزدیک به 90% گازمون رو داریم در داخل مصرف میکنیم.
همینطوره. بله.
و در حقیقت رقم زیادی برای صادرات نداریم که با این وضعیت عملا صفر خواهد شد.
درسته. ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر دماوندی. آقای دکتر احمدی.
بله.
آقای دماوندی، ادامه صحبت‌های جنبالی رو در خصوص ترکیه مطرح کردن که ترکیه اینجا داره چه نقش آفرینی میکنه. شما گفتید علاوه بر بی پی انگلیس، بریتیش پترولیوم، ترکیه، روسیه و رژیم سکیوریتی هم نقش داشتن. روسیه نقشش اینجا چی بوده؟
بله، من خدمت شما یه نکته رو در بحث آقای دکتر دماوندی اون تکمیلی رو من عرض بکنم. ببینید ترکیه از قبل اون شکایت هایی که شده گفته از روسیه من 425 دلار در هر 1000 متر مکعب وارد میکنم، از جمهوری آذربایجان 335، از ایران 990.
بله.
همین و اون تعللی که در اون ساخت اون خط لوله شد واقعا همین شکلیه. ولی اتفاقی که داره میفته، نه تنها ترکیه دیگه، ما نمیتونیم به ترکیه گاز صادر کنیم.
بله.
بلکه ترکیه دیگه سواپ گازی ما به اروپا رو هم میبنده.
بله.
به خاطر اینکه از جمهوری آذربایجان و از طریق منابع دریای خزر و ترکمنستان میگیره. اما ببینید اون بحث حضرت عالی که فرمودین.
بله.
ببینید از زمانی که آقای اردوغان سر کار اومده، اون بحث داوود اوغلو مطرح شد، نظریه صفر، به صفر رساندن مشکلات با همسایگان.
بله.
از نظر سیاسی اقتصادی واقعا برای ترکیه فرصتی فراهم شد.
صحیح.
حتی با ارمنی ها هم در زوریخ نشستن و وزرای خارجه دو کشور یعنی ارمنستان و ترکیه تفاهم نامه امضا کردن. اما موقعی که ترکیه اومد، اردوغان اومد سیاست نو عثمانی گری رو در با فرمت اسلام گرایی در پیش گرفت و این اندیشه تشکیل امپراتوری اخوانی خودشو در سوریه نشون داد و بعدا اونجا عقب نشست، اومد اردوغان اومد سیاست مدیترانه‌ای در پیش گرفت. این سیاست مدیترانه‌ای چند تا نکتهش فقط من عرض کنم طولانی نشه.
بله.
حمایت دولت اخوانی سراج در لیبی شکست خورد.
بله.
درگیری با یونان که با قول معروف با هجوم اتحادیه اروپا مواجه شد.
بله.
حفاری‌ها و اکتشافاتی اومد در مدیترانه انجام داد که ناموفق بود، حتی رژیم صهیونیستی هم اونجا اعتراض کرد. آقای اردوغان اومد دچار چالش‌های ساختاری شد. اول اینکه حمایت اتحادیه اروپا رو، غرب رو به ویژه اتحادیه اروپا رو از دست داد. آرای داخلیش ریزش کرد چون وضعیت اقتصادیش بسیار بد شد، به ویژه از زمانی که وارد سوریه شد.
بله.
نفوذش در میان مسلمانان به ویژه حتی فلسطینی ها کاهش پیدا کرد.
بله.
روابطش با دوستان قدیمیش تیر و تار شد، مثل مصر، عربستان، امارات، قبرس، سوریه، عراق و کشورهای دیگه. ببینید یه نکته هم تو این وسط عرض کنم، ترکیه داره دوگانه بازی میکنه. از یک طرف به ارمنستان حمله میکنه که قره‌باغ متصل به شماست و شما داری ازش جانبداری میکنی و این غلطه.
بله.
همین کارو خودش داره در قبرس میکنه. همین نقش در ارمنستان و قره‌باغ خودش داره در قبرس بازی میکنه. تو جمهوری